بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث ما درباره منطق استقراء علمی بود. بله خب این مطلب رو عرض میکنم چشم. بله در جلسه گذشته عرض کردم که اگر به منابع قدیمی منطقی ملاحظه کنید و مراجعی بشود در میابید که مقسم بدیهیات ششگانه یا هفتگانه یا کمتر یا بیشتر رو چون تا 30 قسم بدیهیات رو شمردن مقسم رو قدما یقینیات دانستن و گفتن یقینیات عبارتن از اولیات، تجربیات، متواترات، حسیات و حدسیات، اینا رو جزء یقینیات شمردن. ولذا در آثار غزالی هم من دیدم که ایشون وهمیات رو هم جزء یقینیات دانسته. دیدید گاهی خود شخص یه وهمی براش پیدا میشه و یقین پیدا میکند که واقعی وجود داره. مثل مثالی که خدمت رو عرض کردم، شب یه کسی قبرستان میره، بعد یه دفعه گمان میکند، توهم میکند که یه مرده از قبر بیرون آمده، یقش رو گرفته. درست خطاست، مطابق با واقع نیست، اما یقین پیدا کرده. حالا ولو منشأ این یقین یه امر خلاف واقعی باشه، خودم ها مقسم رو یقینیات می گرفتن. ولی به مرور زمان وقتی این تقسیم بندی دست متأخرین رسید، یقینی مقسم یقینیات تغییر پیدا کرد به بدیهیات. ولی مثلا بعضی از اقسام یقینیات مثل وهمیات رو حذف کردن و بدیهیات رو منحصر کردن به بدیهیات اولی یا اولیات و پنج بدیهی دیگر که خودشون گفتن مثلا بدیهیات ثانوی هستن. یعنی تصور موضوع محمول برای تصدیق کافی نیست و علاوه بر تصور موضوع و محمول نیاز به یک حد وسطی، یک قیاس پنهانی داره که البته اون قیاس نیاز به تأمل عقلانی نداره. خب این عرض کنم خدمتتون کاریست که متأخرین کردن. من به نظرم اینجا خطاییست که از سوی متأخرین سر زده. یعنی باید واقعا مقسم رو یقینیات دانست و الا اگر مقسم رو بدیهیات بدانیم، خب این سوال پیش میاد چطور تجربیات جز بدیهیاته؟ استقراء ناقص صغرای قیاس قرار میگیره و بعد کبرای پنهانی هم در اینجا هست به نام حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد مثلا یا هر کبرای دیگری. و بعد از ترکیب این صغرا و کبرا نتیجه به دست میاد که تجربیاته، نتیجه رو تجربی می نامن. خب یه وقت گفته می شود از صغرای استقراء ناقص و کبرای حکم الامثال نتیجه یقینی به دست میاد، این عیب نداره، این همون نظریه است که قدما داشتن، ولی ما قبول نکردیم و در جلسه پیش این رو نقد کردیم. اما حالا طبق مبنای قدما عیب نداره، این یقینی است. اما یقینی دانستن تجربه مترادف و ملازم با بدیهی دانستن آن نیست، حتی بدیهی ثانوی هم نیست. برای اینکه ما به صرف تصور و تصور موضوع محموله یه قضیه تجربی که یقین و تصدیق پیدا نمی کنیم. نیاز به قیاسی داریم، اساس قیاس رو باید بگردیم دنبالش. نیاز به زحمت داره، کار داره. اگر گفته بشه بعد از اینکه معما چون حل شود آسان شود، بعد از اینکه صغرا کبرا رسیدیم به نتیجه یقینا و بالبداهه میرسیم، اون که در هر نظری قضیه نظری هست، شما هر قضیه نظری رو در نظر بگیرید، وقتی مقدماتش رو کنار هم بچینید نظری معلوم میشه. اما معلوم میشه یعنی بدیهیه، بدیهی اصطلاح خاصی داره، جوابش معلوم شده، نتیجه معلوم شده، نه اینکه بدیهی باشه. پس بنابراین تجربیات رو علل مبنا میتوان از اقسام یقینیات دانست، ولی از اقسام بدیهیات خیر. همچنین بحث حدسیات، همچنین در بحث متواترات. متواترات کجا بدیهی است؟ مثلا میگم حدیث قدیر متواتره، این کجاش بدیهیه؟ بدیهی بود که این همه اهل سنت انکارش نمی‌کردن. توجه دارید؟ بله، بعد از تیک کردن مقدمات و دریافت مقدمات نتیجه معلوم میشه، یقینی میشود. لذا من به نظرم یه خلطی صورت گرفته از ناحیه متأخرین که مقسم یقینیات رو برداشتن به جای بدیات رو گذاشتن و بعد این مشکلاتی که الان باش روبرو هستیم هم دوچار شدن. البته عرض کردم ما تجربیات هم جز یقینیات نمیدونیم، یعنی روی کرده عقل گرایی اثبات گرایی رو چه جلسه پیش عرض کردیم این رو نپذیرفتیم و همون اشکالاتی که شهید صدر و دیگران داشتن وارده، برای اینکه به نظر ما کبریاتی مثل حکم الامثال و مانند اینها نه بینن نه مبین، نه بدیهین و نه مبرهن هستن و نیاز به اثبات دارن و کسی هنوز نتونست اینا رو منطقا اثبات بکنه. خب دومین دیدگاهی که وجود دارد در بحث منطق استقرا علمی روی کردیست که ما از او تعبیر کردیم به روی کرد تجربه گرایی اثبات گرایانه. یعنی در واقع میشه گفت روی کردهای مختلفی برای تجربه گرایی هست که یکی از این روی کرده ها روی کرده تجربه گرایی اثبات گرایان است. خب مستحضرید که تجربه گرایی در طول تاریخ و در سیر تاریخیش چهار روی کرده متفاوت نسبت به استقرا مطرح کرده. یک روی کرد روی کرده یقینگرائی یا اثباتگرائی است که امروز انشاءالله بهش میپردازیم. دوم روی کرده رجحانگرائی یا تأییدگرائی. سوم روی کرده عادتگرائی. و چهارم روی کرده ابطالگرائی. این حالا من مطلبیست که تو درس‌های تقریبا 7-8 سال پیش گفتم، ولی بعدها خب با رویکرده دیگری هم آشنا شدیم که میشه رویکرده خدمت رو عرض کنم پارادایمی کهن توماس کهن رو اضافه کرد و همچنین رویکرده کارکردگرایی امثال پیر دو ام را، که اگر این دو هم اضافه بشه در واقع میشه گفت روی کرده تجربه گرایی به شش روی کرد تقسیم میشه که یکی از اونها روی کرده تجربه گرایی اثبات گرایان است که الان بهش بپردازیم تا برسیم به روی کرده بعدی، که در واقع اگر مجموع روی کرده دیگه تمام بشه بحث هم از ناحیه فیلسوفان علم غربی تمام خواهد شد. میماند فقط روی کرده شیست که دیدگاه در واقع دیگری دارد که اگر برسیم اون رو هم باید اشاره بکنیم. خب اما نماینده فکری روی کرده تجربه گرایی اثبات گرایانه یا یقین گرایی تجربه گرایانه آقای فرانسیس بیکن و جان استوارد میل هست. هر دو هم فیلسوفان معروف انگلیسی هم. بیکن قرن 17 هم بوده، جان استوارد میل هم زمان قرن 19 هم. جناب بیکن با روش تجربی و طی کردن مراحل هشتگانه، حالا من از ما هشتگانه این طبقه بندی است که خود ما در واقع بهش رسیدیم و الا به این صورت دستبندی شده رو شاید از آثار بیکن به دست نیاد. به نظر ما بیکن با روش تجربی و انجام مراحل و فرایند هشتگانه نظری خودش رو مطرح کرده، یعنی در واقع معتقد است استقرا مفید یقین هست، با استقرا میتوان مدعا رو اثبات کرد، اثبات یقینی نزنی، ولی اثبات یقینی تجربی نه عقلی. یعنی فرق این دیدگاه با دیدگاه قبل این است که دیدگاه قبل یک روی کرده چی داشت؟ اثباتگرایی عقل‌گرایانه دو، یعنی معتقد بود که استقرا مفید یقین است اگر تبدیل بشه به تجربه و یقین هم یقین عقلی است. ایشون هم میگه استقرا و تجربه مفید یقین هست اما یقین تجربی، یعنی به عبارت منشأ یقین تجربه است نه عقله. جناب جان استوارد میل هم با اینکه تنها مبنا و اساس معرفت و تجربه میدونست ولی مثل ارسطو استقرار رو با دو عنصر مشاهده و قوانین کلی پیوند میزد، یعنی معتقد بود که هم از مشاهده باید استفاده کرد هم از قوانین کلی، قوانین مثل قوانین علیت، قوانین سنخیت و روش های چارگانهی که در واقع در حکم کبرای استقرا به شمار می رفتن اینا را می پذیرفت. یعنی جان استوارد میل می گفت ما هم با مشاهده هم با قواعد کلی مثل علیت، مثل سنخیت، مثل روش های چارگانه که بعد عرض می کنیم، اینها در واقع می تونن یقین تجربی رو برای ما به ارمغان بیار. پس جناب فرانسیس بیکن و جان استوارد میل نماینده این جریانه. نماینده فکری روی کرده رجحانگرایی یا تاییدگرایی راسل هست. البته علاوه بر راسل افراد دیگری هم در حلقه وین بودن، مثل رایشنباخ همون دیدگاه رو داشتن، به این معنا که استقرا با اعتقاد برتر و رجحانگرایی تفسیر میشه، یعنی یقینگرایی استقرا رو قبول نداشتن، تنها معتقد بودن که میتوان با استقرا به یک حجم بزرگتر احتمالات دست یافت و در واقع میشه گفت ارزش قضای استقرایی رو بالا میبره. خب جناب رایشنباخ هم که از که همین دیدگار داره. آی هیوم نماینده فکری عادتگراییه، اعتقادش اینه که چرا؟ یعنی در واقع زنه، یعنی نتیجه هیچ موقع ما با آزمایش و استقرا و مشاهده نمیتونیم به نتیجه یقینی برسیم که بگیم این است و جز این نیست، که هر آبی H2O هست، هر آهنی در اثر حرارت انبساط پیدا میکنن به این کل، یعنی در واقع همون ظن دیگه، یقین نیست اما مثلا ظن نیست، قریبه به یقینه. خلاصه نظریه ای که میگه آب برابر است با H2O رجحان داره بر نظریه های چی؟ رقیق. با اون نظریه که میگه مثلا آب یک عنصره و مرکب از عناصر دیگه نیست. جناب هیوم نماینده فکری عادتگراییه، اعتقادش اینه که اگر نتیجه‌ای زایده استقرا شد این فقط یه عادت ذهنی است، یعنی در واقع هیوم علیت فلسفی رو اصلا قبول نداشت، یادتون هست یکی از مقدمات بحث این بود که تصادف مطلق رو انکار کنیم و تصادف مقید رو هم تو، یعنی بگیم هم اصل علیت است که هر معلولی محتاج به علته و هم این پدیده‌ای که الان تجربه شده است حتما معلول یه علتی هست. درسته؟ این بحثا رو هفته پیش مطرح کردیم دیگه. آیه هیوم میگفت اصلا ما علیت رو قبول نداریم، علیت چیزی جز تداعی معانی و عادت ذهنی بیشتر نیست، و لذا علیت فلسفی رو ایشون تبدیل میکرد به علیت روانشناختی. علیت روانی، لذا استقرا اگر علیت دارد در تصدیق ما، آزمایش های متعدد، مثلا هزار بار آزمایش کردیم دیدیم سدیم رو وقتی یک قطعه سدیم رو وقتی رو آب میذاری دور خودش میچرخه و بخار میشه، صد بار هزار بار هم آزمایش کردیم این رو مشاهده کردیم. درسته؟ میگه خب اگر این واقعیت این قضیه دیدید اتفاق افتاد، این بدانید یک و نتیجه برای شما حاصل شد، یقین پیدا کردید مثلا یا احتمال قوی پیدا کردید که سدیم با تماسش با آب بخار می شود تجزیه می شود، این اعتقاد ناشی از استقرا یه عادت ذهنیه. یعنی استقرا علیت روانشناختی دارد برای این نتیجه، نه علیت فلسفی. خب نماینده فکریه ابطالگرایی آقای پوپر هست. پوپر معتقده که استقرا و تجربه توان اثبات مدعا رو ندارد، فرضیه رو نمیتونه اثبات کنه، ولی میتونه فرضیه های رقیب رو بگید ابطال بکنه و در واقع نقض بکنه و فرضی رقیب رو به حاشیه برانه و پروندهش رو بندازه به بایگان، تو بایگانی دیگه پرونده رقیب از جریان میفته. خب طبیعتا ما بعد این دیدگاه رو یکی تفصیلا توضیح بدیم. البته عرض کردم ما تو این درسایی که سابقا داشتیم دیدگاه توماس کون رو که دیدگاه پارادایمیس مطرح نکردیم، اونم بحثای جالبی داره تو این بحث انقلاب های علمی، و همچنین دیدگاه ابزار انگارانی که پیر دوهم میگه. اصلا پیر دوهم میگه که ما هر چه آزمایش رو تجربه بکنیم بعد به نتیجه برسیم، این نتیجه اصلا حکایت از واقع و نفس الامر نداره، صرفا یه اعتباریست برای اینکه مشکل عملی ما حل بشه. اصلا وقتی نیوتن میگه نیروی جاذبه‌ای هست که اجسام رو به طرف خود جذب میکنه، این معلوم است واقعا نیروی جاذبه وجود داشته باشه. هیچ دلیلی ما نداریم که نیروی جاذبه واقعیت خارجی داشته باشه، ممکن هم نداشته باشه اصلا. اما چرا حالا ما این رو به عنوان واقعیت میپذیریم، فرضش میکنیم؟ برای اینکه وقتی نیرو گرانش رو فرضش رو بپذیریم، خب فرود اجسام به طرف زمین توجیه میشن. این توجیه کاربردی داره، کارکردی داره، گره های مسائل دیگه رو حل میکنه، اما حکایت از واقعیت خارجی و نفس الامری نداره. بله؟ بله، نظریه پارادایم ها کار معتقده که مجموعه از گزارای علمی یک پارادایم، یک ساختار و چارچوبی رو در علم تعیین میکنن. مثلا فیزیک نیوتن یه پارادایمه، فیزیک انیشتین یه پارادایمه، فیزیک مثلا هایزنبرگ یه پارادایمه، یه چارچوبه، یه ساختاریست که منسجم هم هست و دوام هم میاره. تا وقتی که سوالها و پرسشهای فراوان در مقابل اون تبدیل به بحران نشه. اگر تبدیل به بحران شد و پارادایم علمی رو به زمین انداخت، وقت طبعا اینجا یه نظریه تجربی دیگری مطرح میشه به عنوان پارادایم جدید، نه از اون جد که باز واقع رو نشون بده، حالا یا به صورت اثباتی یا ظنی، نه، این پارادایم جدید یه گزاره تجربی است یا مجموع گزارهای تجربی هن که پرسش های جدیدی که پارادایم قبلی رو زمین زدن، این پارادایم جدید در واقع بتونه این پرسش ها رو پاسخ بده. لذا اصلا گزار محورانه به علم نگاه نمی کنن، ساختار محورانه به علم نگاه می کنن. فکر می کنم در اگه اشتباه نکنم در یکی از مقالاتی تحت عنوان بنیادهای فکری یا فلسفی قرائت، نظریه قرائت پذیر انگاری دین که چند سال پیش منتشر شد و اگر اشتباه نکنم در جشنواره مطبوعات سراسری هم رتبه آورد، در قبسات چاپ شده، اونجا فکر میکنم به نظریه کون پرداختم یا جای دیگه، برای یادم از در جایی یه جایی این نظریه رو مفصل پیرامش بحث کردم. حالا انشاءالله اگر رسیدیم اونا رو هم عرض میکنم. در حال نظریه اثباتگرایی یه تصویری از علم و مبانی علم میده که خلاصه بر اساس اون علم تجربی مجموعی از قوانین و گزارهای کلی و عامه که با مشاهده و استقرا و آزمایش اثبات شده. این افرادی مثل فرانسیس بیکن یا جان استوارت میل یا عده از پوزیتیویست های منطقی در قرن 19 هم معتقدن که علوم تجربی، همه علوم تجربی، مجموعه از قوانین و گزارهای کلی و عام میان که با مشاهده و آزمایش اثبات شدن. دیدید گاهی خود مثلا میگن آقا این نظریه اثبات شده، تجربه اینو اثبات کرده، تجربه این رو به مرحله یقین رسانده. این در واقع دیدگاهی است که هر حال این گروه خیلی بهش اصرار داره، یعنی در واقع یافته های محسوس و آزموده شده تبدیل میشن به نظریه های علمی با شیوه دقیق و منظمی. بر اساس این یقینیات تجربی میتونیم پیشبینی هم بکنیم، تبیین بکنیم، نسبت به آینده خبر بدیم. مثلا فرض کنید از بعضی علائم میفهمیم فردا مثلا بارندگی هست یا بارندگی نیست. البته نه اونجوری که ملا صدرا بود، ملا صدرا میگفت من و خانومم با هم دیگه منجمیم. گفتن چطور؟ گفت به هر حال من میگم باران میبارد، خانومم میگه نمیبارد، قرار یا میباره یا نمیباره، با هم دیگه میشیم منجم. اون شکلی که خب بله دیگه، هر کسی منجم. اما با توجه به آزمایش های قبلی یک قوانین و گزارهای کلی و عامی دستمون هست که تا اون شرایط و علائم ظاهر میشن به یک نتیجه یقینی و نتیجه 100% ما دست پیدا میکنیم و میتونیم تبیین کنیم حادثه آینده رو. لذا طبق این مبنا علم تجربی صرفاً با دیدن و شنیدن و احساس کردن پایگذاری میشه. لذا جایی برای سلائق شخصی، عقاید شخصی، خیال پردازی های نظری باقی نمیمونه. دانش تجربی دانشی اثبات شده است، قابل اطمینان، یقینی هست. و اینکه طرف مسلمان باشه، یهودی باشه، بودایی باشه، هیچ نقصی این اعتقادات در علم تجربی نداره. یعنی نیوتن یهودی بود به نیروی جاذبه رسید، اگر مسلمان بود هم به نیروی جاذبه میرسید، اگر بودایی بود هم کار علمی رو انجام میداد میرسید. اینطور نیست که عقاید و سلائق و خیال پردازی های شخصی در گزارهای علمی نقش داشته باشه. خب این تلقی رو علاوه بر بیکن، جناب گالیله، جناب نیوتن هم دقیقا در قرن 17 هم همین تلقی رو داشتن. البته در قرن 18 هم باز قوی‌تر مطرح شد، در قرن 19 هم با پیدایش پوزیتیویستا خیلی شدید توسعه پیدا کرد و مبنایی شد که در واقع همه رو، همه این مبنا رو پذیرفتن، هم فیزیکداران، هم زیستشناسان، هم عالمان شیمی و هم عالمان علوم انسانی. عالمان علوم انسانی هم دقیقا با همین رهگذر علوم رو سپری کردن. اینا ادعاشون اینه که، یعنی همین اثباتگرایان میگن علم تجربی از مشاهده و ادراک حسی آغاز میشه. دانشمند تجربی باید با ذهنی خالی از هر گونه پیشفرضی و با کمال دقت و توجه پدیده مربوطه رو مطالعه کنه، با حواس ظاهری ادراکش کنه، با امانتداری کامل بدون هیچ دخالت شخصی اون چه رو که با حواس دریافته ثبت کنه، یه دفترچه‌ای داشته باشه تمام این قضایا رو ثبت کنه. از قضا که وقتای من بارها یعنی گفتم هم به مسئولین حوزه، هم اون موقع که جلسه تودیع ما بود در معاونت پژوهشی حوزه، یادمه جلسه خوب رسمی گرفتن تو مرکز مدیریت، اونجا عرض کردم که متاسفانه حوزه در درون خودش از روش‌های میدانی و تجربی استفاده نمی‌کنه. من یه وقتایی بعضی از خانم‌ها هستن بهم زنگ میزنن، از خانم‌های طلبه یا خانم‌هایی که شوهرشون طلبه است، خب گاهی خود از بعضی مشکلات زندگیشون، مشکلات خانوادگیشون، بچه‌هاشون، دیگران سوال میکنن، دغدغه دارن. واقعا میبینم وحشتناکه، چه آسیب‌ها، چه آفت‌ها، چه دردها، چه دغدغه‌ها. همین مرکز مشاوره حوزه رو که بیشتر طلبه‌ها مراجعه می‌کنن برید ببینید چه خبره. خب ما اگر این تحقیقات تجربی، یعنی بدون پیش داوری، آخه یه وقت خودمون رو می‌بینیم و دوربر خودمون رو، خب مثلا ما با کیا عش و نش داریم؟ با آیت الله جوادی، با آیت الله مصباح، با آیت الله سبحانی، با فضلای مثلا حوزه که عمدتاً سرشون تو درس و بحثه، میبینیم شهر در امن و امانه. اما غافل از این که کل نظام حوزه رو نگاه کنید، کل فضای 70,000 طلبه الان تو قم دارن درس میخونن. 70,000 تا زمان مرحوم شیخ عبدالکریم حائری 700 تا طلبه درس میخون، الان 70,000 طلبه تو قمن درس میخونن. توجه دارید؟ و حالا ظاهرن تو قم، حالا من این آمار 70,000 تا رو شکم قم یا تمام کشور، ولی ظاهر قمه، ولی برای جمع معتنابهش تو قمن. خب اینا زن و بچه دارن، زندگی دارن، خانواده دارن، یک مشکلات عدیدی دارن. خب بابا حوز علما به داد اسلام برسید، خب ما به هر حال ببینید وضع اینا، وضع معیشتشون رو، وضع اخلاقیاتشون رو، وضع رفتارشون رو. توجه داری؟ یه خانومی چند شب پیش من زنگ زده، میگه که شوهر من طلبه است، این وقتی میاد خونه دیگه نمیگه مثلا بچه هم هستن، شروع میکنه به کتک زدن، کتک میزنه. و حتی من بچه‌مو مثلا سالای قبل شیر میدادم، این کتک میزد، من گاهی خود خودم رو سپر بچه قرار میدم که وقت دست این به بچه نخوره، بچه آسیب ببینه. توجه دارید؟ خانم دیگه تماس گرفته بود، میگفت که من 4 ساله به این شوهرم میگم بابا این مثلا پولی که تبلیغ شهریه میگیری، تبلیغ میری یا از این رو به دست میارید، بابا یه مانتو برا من تهیه کن، این پولا رو جمع میکنه، پسنداز میکنه، توجه حاضر نیست یه مانتو برا من 4 ساله تهیه کنه. توجه داری؟ نه اینکه جمع میکنه برای اینکه مثلا یک امر مهمتری رو تأمین کنه، نه، مظهر یا قابسه، خلاصه به هر حال یه صفت رذیله پیدا کرده، پول جمع میخواد بکنه، دوست نداره هزینه کنه. خب بیایید بابا یه بار تحقیق میدانی انجام بدید، تحقیق تجربی انجام بدید، ببینید وضع حوزه چجوریه از نظر اخلاقی، از نظر تربیتی، از نظر خانواده داری، از بچه ها. خدا میداند، من خودم دیدم، من یه وقت داشتم میرفتم حرم، دیدم یه جوانی، مقاله‌ای که اخیراً ما در کتاب نقد هم چاپ کردیم تحت عنوان آسیب شناسی معرفت و معیشت دینی، البته با اسم مستعار زدم، یه وقت شهریه ما رو قد نکنه، اونجا من نمونه‌ای ذکر کردم. آقا شما ببینید، مثلا فرض کنید طلبه پدرش عالم فاضل شناخته شده در حوزه، جایگاه ویژه‌ای در قم داره، پسرش هم طلبه. من دیدم یه شبی داشتم میرفتم حرم، دیدم از خیابون ارم میامد، بعد دیدم موهای سرش رو ژل زده، ژل برقی، توجه دارید؟ بعد عذر میخوام ابروهاش هم برداشته، این جوانای لات و الوات هوی متالی که تو تهران میچرخن. این من رو میشناخت، چون با اون بنده خدا هم پدرشون ارتباطی داشتیم، این من رو میشناخت. تا من رو دید خلاصه یه روی دست باش جمع، آج آقا ببخشیم، ما داریم میریم یه عروسیه یکی رفقامون. من نمیخوام بگم حالا ژل زدن حرامه، بله برحال این جوانای دانشگاه هم یه وقت رو میرم ژل میزنن، ما وظیفه نداریم نهی از منکشون کنیم، ولی تو طلبه ای، شأن تو نیست، برای تو حرامه، اونم برای این خانواده، توجه دارید؟ عروسیه بعد این علما رو باید ببینید، توجه دارید؟ عروسی دختراشون، توجه عروسی دخترشه، میبینید دختراش عروساش یک زن رقصی رو راه میندازن، هر که خیال میکنه اینا مثلا یه 12 سال رفتن در رقاصخانه فرانسه رقص بریک یاد گرفتن، آموزش دیدن. بابا شأن این خانواده رو رعایت کنید، حفظ کنید، آدابی رسومی، توجه. بعد همه خانمایی که خب همه خانم طلبه هم نیستن، جای دیگه هم میان میبینن، میگن عجبا ما تو چه فکری هستیم، اینا چی میکنن، ما کجاییم، اینا کجا هستن، توجه دارید؟ و وقتی این تحقیق میدانی انجام نگیره، آقایون شورای عالی حوزه، حضرت آیت الله مؤمن دبیر شورای عالی حوزه و مدیران حوزه فقط روزمره تصمیم میگیرن، نمیان برنامه درسی رو بر روال این نیازها تنظیم کنن، نمیان برنامه حوزه رو بر اساس این نیازها شکل بدن. آقا نمیشه تجربه رو نادیده گرفت، از پیش داوری خودمون شروع میگیم. نه بابا، طلبه یعنی کسی که نماز شب میخونه. خوبه مکرر به خود من زنگ میزنن بعضی، حالا یه وقتی بعضی تلفن ما رو به این اون میدن زنگ میزنن که آقا مثلا شوهر ما هر موقع میاد خونه جدی و شوخی مرتب خلاصه جلو همه میگه من میخوام برم یه زن دیگه بگیرم، و این خانم بیچاره رو مرتب معذبش میکنه که مثلا حالا این آقا همچی تصمیم میداره. یا مثلا استاد ما آمده گفته شوهر یه خانم دیگه، میگه آقا استاد این اومده گفته، استاد شوهر ما اومده تو کلاس گفته که طلبه ها سعی کنید با حضرت زهرا محرم بشید، اگر یه خانمتون سیده نیست برید با یه سیده ازدواج کنید ولو یه عقد موقتی که محرم بشید. اینا که عرض میکنم ذهنیت های من نیست، اینا همه خبره، خبرهاییست که باور بکنید هیچ کدوم از این آقا. حالا اینا بحث های اخلاقی و رفتاریه، شما برید تو بحث شبهات. سال 68 و 69 افتاد که آیه سروش آمد قم، در همین مؤسسه امام رضا جلساتی داشتن با جمعی از طلبا، خب بندم حضور داشتن تو اون جلسات، مرتبا با ایشون بحث میکردیم. سال 68، سال 68 ما اون موقع تازه درس خارجمون رو شروع کرده بودیم، توجه داری؟ یعنی سال اول درس خارجم بود، فکر میکنم بله 23 سالم بود. آقای سروش اومده بود حرفاشو میزد، ما هم به شدت نقدش میکنیم که بعضی از اون مسئولین اونجا ناراحت شدن، گفتن تو چطور همش نقد میکنی؟ گفتم ما اومدیم اینجا که نقد کنیم، نمیدیم که بپذیریم. دو تا طلبه بعدن به این جلسه ملحق شدن، یکیشون، هر دوتاشون هم درس خارج آی وحید می اومدن، من می دیدم ایشون، یکیشون مؤمن بود و دیگری مکلا. بعد گهگاهی می دیدم آی سروش با اینا جلسات خصوصی هم می گیره قبل از اون جلسات، چون جلسات ما 4 ساعت طول می کشه، قبلش بعدش با اینا جلسه می گیره. این دو نفر شدن ملحد، یعنی اون مؤممه امامش رو در آورد، محاسنش رو زد، بعد یه کتابی نوشت در انکار وجود خدا. اون مکلا سید بود، از بستگان آیت الله بهادینی، خدا بهش لطف کرد، بعضی از نوشته‌های ما رو هم خوند و الحمدلله متنبه شد و برگشت دوباره. اما اون طلبه که طلبه مؤمم اونم ملحد شد، مرتد شد، بعد از خانمش طلاق گرفت، بعد یه تو روزنامه انتخاب کار میکرد، با یه خانم دیگه ازدواج کرد، بعد یه دفعه ما شنیدیم خبرنگار بی بی سی شده، الانم تو فرانسه هست. عجبه. یه وقتی زنگ میزنه میگه مصاحبه با ما نمی کنی. ببین اینه، یعنی ما طلبه درس خارج بود. خب ما نباید تحقیق میدانی کنیم ببینیم جامعه ما، وضعیت حوزه ما چطوره، چگونه است. خب یه همچین طلبه‌ای با این وضعیت وقتی میره تو شهری، تو روستا، تو دانشگاهی برای تبلیغ، چی در میاد؟ نتیجه تبلیغش چیه؟ نتیجه تدریسش چیه؟ توجه داری؟ لذا متاسفانه اصلا تحقیقات میدانی و تجربی جایگاهی نداره تو حوزه ما. وقت دیگران میان درباره حوزه تحقیق میدانی انجام میدن، در توجه دارید، دیگران میان تحقیق انجام میدن. بله. خب بابا جون شما که مثلا فرض کنید 10 سال 15 سال این سیستما رو دارید اداره میکنید، یه تحقیق میدانی انجام بدید ببینید مثلا این همه طلب تربیت جدید چقدر خروجی داشته. مؤسسه امام صادق الان که من خدمتون هستم سال 70 تأسیس شد، الان 15 سال این مؤسسه تأسیس شد، طلبی کلام تربیت میکنه. ما اون مدتی که مرکز مطالعات رو مدیریت میکردیم شبهات کلامی زیادی داشتیم، باور میکنید که من محقق پیدا نمیکردم که بیاد این شبهات رو جواب بده. خب بابا یه بار تحقیق کنید ببینید این خروجیاتون چی هست، چند تا متکلم تربیت کردید، چند تا مفسر تربیت کردید، چند تا عالم اخلاق تربیت کردید. اصلا این تحقیقات نیست. حالا دیگه آزهی شقشقتون هدرد، بیشتر نگیم که بیشتر متهمون نکنن، ولی متاسفانه هنوز قوه عاقله این علما اینقدر بلوغ پیدا نکرده که ضرورت این کار رو درک بکنه. غرض فرانسیس بیکن قرن 17 یعنی 300-400 سال پیش، یه آقا میگفت که با ذهنی خالی از هر گونه پیش‌داوری، با دقت و توجه پدیده رو مطالعه کنید، با حواس اونا رو درک کنید، با امانت‌داری کامل این اطلاعات رو که از طریق حواس گرفتید ثبت کنید، این گزاره‌های مشاهداتی رو که همشون قضای شخصی هم دیگه، الف به از به جیم از جیم دال است، همشون شخصی هن، ناظر به پدیده‌های خاص در زمان و مکان معین هن، بیایید با روشی اینا رو تبدیل کنید به نتایج کلی و عام که اختصاص به این زمان و مکان یا مورد خاص بله نداشته باشه. یعنی بیایید این قضای شخصی رو که ثبت کردید تبدیل کنید به نتایج کلی و عام. خب چطور؟ جناب بیکن و جان استوارت مید یک سری مبانی و پیش‌فرض‌هایی رو مطرح کرده. من اول پیش‌فرض‌ها اینا رو بگم تا بعد بگیم چطوری این جزئیات تبدیل میشه به کلیات. مبانی که و پیش‌فرض‌هایی که این نظریه اثبات‌گرایی تجربی مطرح میکنه عبارتن از این: یک، یعنی اگرم مثلا مدل فرانسیس بیکن یا جان استالین یه تفاوتایی داره، اما در این پیش‌فرض ها مشترکه. یک، علم تجربی صرفاً بر مبنای ادراکات حسی پایه‌گذاری می شود. علم تجربی صرفاً بر مبنای ادراکات حسی پایه‌گذاری می شود. یک. دو، تجربه و مشاهده که خالی از هر گونه پیش‌داوری و نظریه پردازی باشه ممکن و میسره. یعنی میشه ما واقعیات محض رو آری و اوریان از تئوریا به دست بیاریم. مثلا این درخت خارجی رو میتونیم مشاهده کنیم بدون اینکه ذره تئوری ها و پیش‌فرض ما تأثیر بذارن بر این. نه، یه شناخت کاملا خالص تجربی رو میشه به دست آورد بدون پیش‌داوری. سه، مشاهدات و ادراکات حسی مقدم بر فرضیه ها و نظریه هستند. مشاهدات و ادراکات حسی مقدم بر نظریه و فرضیه هستن. یعنی اول شما مشاهده میکنید بعد فرضیه و نظریه سازی میکنید. به تعبیری که گفتم، اول شما گزارای جزئی و شخصی مخصوص به زمان و مکان خاصی رو میابید، بعد اونو تبدیل میکنید به یک قضیه کلی و نظری. بنابراین اگر گفتن علوم تجربی از کجا آغاز میشه، باید بگید از مشاهده و ادراکات حسی. آره، نه هیچ، اینا حرفشون اینه. الان نقدش نکنیم فعلا، ببینیم چی میگن. با توجه به اینا یه پیش‌فرض دیگه، یه مبنای دیگه هم دارن و این است که تنها روش راه یافتن گزاره‌های مشاهداتی به قوانین عام استقراء. یعنی اگر این گزاره‌های جزئی و مشاهداتی رو به قانون عام تبدیل کردیم، به خاطر استقراء این کار انجام میگیره و استقراء یک روش قابل اطمینان برای اثبات قوانین علمی است. خب، اصل دیگر، مبنای دیگر میگن که ذهن در مقام علم اندوزی بیش از آن که فعال باشد منفعل است. مثل یک کشکولی میمونه، فقط داده حسی ذخیره میکنه. اصل دیگر این که عینیت در علم لازمه. عینیت در علم لازمه. یعنی چی عینیت؟ یعنی خالی شدن ذهن از عقاید، سلایق شخصی، پیش‌داوری ها، تخیلات و تمثیلات. این در واقع نکاتی که گفتم، این اصول و مبانی، مشترکات همه این کسانی هستن که روی کرده تجربه گرای اثبات گرای رو قائلن. یعنی چه بیکن، چه جان استوارت میل، چه پوزیتیویست های منطقی که قالب اثبات گرایی هست نه تایید گرایی. البته اینایی که قالب تایید گرایی هم خیلی از این اصول رو قبول دارن، کلن پوزیتیویست ها بر این اصول تکیه میکنن، ولی به نظر ما این اصول مشترکشون اشکالات متعدد داره. ادراک حسی و تجربی که خالی از صبغه تئوریکی و عاری از هر گونه پیش‌فرض باشه وجود نداره. اصلا آموزش ها و تجربه هایی که شخص داره، شخص مشاهدگر، این خدمت رو عرض کنم، درس هایی که قبلا گرفته باعث میشه که وقتی مشاهده میکنه چیزهایی رو ببینه که اگر اون آزمایش ها رو نداشت اینا رو نمیدید. توجه دارید؟ یه چیزایی رو میبینه که اگر اون آموزش ها رو نمیدید اونا رو نمیدید. آموزش های پیشین بهش میگه تو چه باید ببینی. حالا تو مسائل من، مسائل تربیتی و اجتماعی، وقتی یه وقتایی مثلا بعضی از دوستان حوزوی ما که کمتر ارتباط با محیط های دانشگاهی و نسل جوان دارن، وقتی از وضع فرهنگی نسل جوان مینالن، من بهشون میگم که ننالید. اگر مینالید از خودمون منالیم، نه از نسل جوان. اونقدر نسل جوان زمینه و آمادگی پذیرش حقیقت رو داره که حد حسابی نداره. این رو اگر ارتباطات بنده با این نسل و این قشر نبود، بله منم مثل خیلی از افراد داوریم یه جور دیگه میشد. اینا ظاهر رو دارن میبینن که قیافات چطور تغییر پیدا میکنه، یا یعنی که گایقا چه حرفایی میزنن، اینا رو میبینن. اما ارتباط بیشتری داشته باشن میفهمن که چقدر اینا قابلیت پذیرش حق دارن. اینا گرم میبینین اینا به سرعت الگو پذیرن، به سرعت تأثیر پیدا میکنن، به خاطر این است که قلب الحدثه کل ارض الخالیه. شما اگر رو اینا کار بکنین اونا هم میپذیرفتن. ببینین یه چیزی آدم میبینه که در اینا آدم اونایی که در واقع اون آموزش ها و تجربه ها رو ندارن اون چیزها رو نمیبینن. تحریش عرض میکنم، یک مثلا من و شما که اصلا سر از شیمی و فیزیک و آزمایشگاه در نمیاریم، وقتی ما رو برن توی آزمایشگاهی وسائل رو میبینیم، امکانات رو میبینیم، عناصر رو میبینیم، اما اون آزمایشگر وقتی تو آزمایشگاه میاد یه چیزهایی رو در این آزمایشگاه میبینه که ما نمیبینیم. لذا ساعتها برای شما از این آزمایشگاه میتونه حرف بزنه، حرفاش هم تمام نشه. یه وقت دانشگاه امام حسین ما رو دعوت کردن، بردن آزمایشگاهشون نشون بدن، بعد گفتن این آزمایشگاهی که ما داریم درباره حس کنم لیزر، آزمایشگاه لیزر بود، گفتن این آزمایشگاه ما از دانشگاه شریف مجهزتره. بعد که ما رفتیم داخل آزمایشگاه دیدیم یه چند تا کپسول گاز و یه چند تا دستگاه کوچولو موچولو، تعجب کردم که این امکاناتی نیست. وای به حال دانشگاه شریف. بلکه شروع کردن به توضیح دادن و مطالب، دیدم نه بابا هم اینا هم خیلی مطلبه. من همین زوائر رو میدیدم، اما او چون اطلاعات عمیق تری داشت یه چیزای دیگه هم میدید، یه شناختایی هم پیدا میکرد که ما پیدا اونا رو پیدا نمیکردیم. قرارم اینه که فرد ناظر با آموزش ها و تجربه های قبلیش یه نکاتی رو میبینه که دیگران غافلن از اون نکات، چون اون رشته علمی رو آموزش ندیدن. مثلا الان مثال دیگه بخوام بزنم، این لامای آزمایشگاه رو نمیدونم دیدید یا نه، لام میکروسکوپ، وضعیت دقیق یه لام میکروسکوپی رو که فرض کن میکروب دیفتری روش کاشتن، ما وقتی زیر میکروسکوپ میذاریم نگاه میکنیم هم یه چیزی میبینیم حرکت میکنه، هم ما میبینیم هم اون مثلا شیمیدان یا میکروب شناس، هر دو تامون یه چیز داره میبینیم. اما او توصیفی میکنه از این که من نمیتونم توصیف کنم. خب این از کجا نشأت گرفته؟ از آموزش‌های قبلی. بنابراین هر مشاهده و احساسی مسبوق به سابقه تئوری است. نه من میخوام بگم اون اولی شخص اولی که اینا رو به دست میاره باز یه اطلاعات قبلی تری داشته که تونسته اینو کشف کنه. نه اینطور نیست، ولو شما ممکنه پیشفرضاتون فرض کنید یک پیشفرضای بدیهی اولیه باشن، اصل استالیشت منخیزی، اصل علیت و امساینا، یعنی بدون پیشفرض نمیتونید که امر حسی تجربی رو از کنم خدمت رو توصیف کنید. بله؟ نه ممکنه پیشفرض بله همینطوره. یا مثلا فرض کنید این که میگن مشاهدات و ادراکات بی‌طرفانه است، ادراکات حسی، به نظر ما اینطور نیست، از قضا ادراکات حسی مسبوق به علائق و سؤال خاص و توقعات و اینا هست، یعنی دغدغه گالیله داره که خیلی‌ها نداشتن. دغدغه گالیله، توقع گالیله، انتظار گالیله، سوال گالیله، علائق گالیله او رو به سمت یک نظریه سوق داد. مثلا گالیله آونگ رو یک شیء دارای اینرسی میدید که کم و بیش حرکت نوسانی خودش رو تکرار میکنه، در حالی که ارسطو و ارسطویان همچین نظری نداشتن، بلکه همین آونگ رو یه شیئی میدیدن که دارای مثلا سقوط مقیده که به کندی نهایتا حرکت میکنه، کند میشه تا حالت سکون نهایی پیدا میکنه. اون میگفت یه حرکت نوسانی خودشو تکرار میکنه، این میگه نه، ببین یه چیزی دارن میبینن، یه جور توصیف میکنن. همه ما میبینیم اجسام وقتی رها میکنیم میاد زمین، اما چرا یه کسی اینجور توصیف میکرد که این حرکت اجسام حرکت طبیعی آنهاست؟ یکی دیگه اومد گفت نه، این در اثر نیروی جاذبه‌ای و گرانشی است که این شیء به طرف خودش پایین میکشه. واقعا پیش‌فرض‌ها اثر داره. یه ادعایی هم که تجربه گرایان مطرح میکنن که میگن گزاره های مشاهداتی یک مبنایی هستن برای بنای کاخ رفیع معرفت. نه اینطور نیست. ما واقعا بسیار از معرفتهایی داریم که زایده گزارای عقلی هستن، نه مشاهداتی. مثلا همین ادعایی که درباره الکترون و میدان مغناطیسی اینا هست، اینا از کجا پیدا شدن؟ مثلا اینکه گزارش میدن میگن پرتو الکترون توسط قطب شمال آهن رو با دفع میشه، یا ما یه هویت هایی داریم به نام الکترون، میدان مغناطیسی، وجود قطب شمال، قطب جنوب، کجا میگید اینا رو؟ مگر دیدید؟ شما آهنربایی رو دارید میبینید، الکترون میبینید، میدان مغناطیسی میبینید، میگید این قطب شمال این جنوب آهنرباست، یعنی چی؟ چرا برعکس نه؟ اصلا خیلی از مدعیاتی هستن که بعدا توضیح خواهیم داد، اینا رو میگن ترمهای تئوریک، این مفاهیمی هست که در خارج ما به ازای خارجی ندارن، یعنی ما دلیلی نداریم که حتما اینا واقعیتی در خارج دارن، بلکه فرض وجودشون کردیم. و نکته آخری که اینجا باید عرض کنم اینه که استقرا با هیچ شیوهی نمیتونه روش قابل اطمینانی برای اثبات قوانین علمی و داوری اونها باشه. بله؟ عرضم اینه که این که میگید آهنربا از قطب شمالش یه الکترون در واقع پرت میشه، پرتو الکترون توسط قطب شمال آهنرباست، درست؟ خب این ادعاییست که خب تو فیزیک هم هست. سوال، آقا الکترون چیه؟ کی الکترون دیده؟ میدان مغناطیسی رو کی دیده؟ کی مشاهده کرده میدان مغناطیسی رو؟ قطب شمال کجاست؟ قطب جنوب کجاست؟ کی قطب شمال جنوب آن رو باره دیده؟ نه، میخوام بگم که همه اینا فرضهاییست که دیدیم. اگر ما برای آنچه که مشاهده میکنیم اینه که آهنربا رو که میگیریم جلو قطب شمالش آهن رو وقتی قرار میدیم دفع میشه آهن، درسته؟ در کنار قطب جنوبش که قرارش بدیم جذب میشه، درسته؟ میگیم اصلا اسم قطب و اینا هم نیاریم، آهن به یک طرف آهنربا که قرار بگیره جذب میشه، در طرف دیگه دفع میشه. خب اینو که میبینیم، این درسته، مشاهده میشه، همه میبینن. اما بعد از این آمدن این قاعده درست کردن، گفتن پرتوب الکترون توسط قطب شمال آهنربا، دفع پرتوب الکترون توسط قطب شمال آهنربا، گفتن الکترون هست، میدان مغناطیسی. سوال من اینه، الکترون رو دیدید مگر؟ تجربه کردی؟ میدان مغناطیسی رو مشاهده کردی؟ قطب شمال جنوب مشاهده کردی؟ شما فقط اونیش که دیدید این جذب و دفع آهن توسط آهنرباست، یه طرف آهنربا آهن رو جذب میکنه، یه طرف آهنربا دفع میکنه، بیش از این که ندیدی. از کجا میدان مغناطیسی در اومد؟ و علوم تجربی مملو از این ترم های تئوریک. دیدم اگر این عناوین رو، انرژی، کی انرژی دیده؟ ژن، کی ژن دیده؟ جابجایی کروموزوم ها، کروموزوم ها رو کسی مشاهده کرده؟ خیلی از این مدعیاتی که در فیزیک هست، در شیمی هست، در زیست شناسی هست فرضه، اما به عنوان یک قاعده علمی تلقی شدن.
این تو این خیلی سادگیه که خیال کنیم مدعیات تجربی و علمی علوم تجربی صرفا از آزمایش و تجربه و مشاهده به دست آمدن. اگر شما این مبنای تجربه گرایان رو بپذیرید، مبنای آمپریستا و پوزیتیویستا رو، بعد با این مبنا برید سراغ همین کتابای تجربی که تو دبیرستان ها و دانشگاه ها تدریس میکنن بگردید، 90% گزارای علمی اینا رو باید بندازید دور، تجربی نیستن. در این باره اگر خواستید میتونید کتاب مبادی مابعد طبیعی علوم نوین آقای برت رو ببینید که آقای سروش ترجمه کرده. یه کتاب دیگه از به نام علم و دین باربور که آقای خرمشاهی ترجمه کرده، این کتاب رو اگر ببینید تا حدودی در واقع یعنی تاریخ علم نشان میدهد که گزاره‌های علمی فقط زاید تجربه نیستند. البته ما واقعا این هنر توجه به تجربه رو که فرانسیس بیکن داشت که مدافع روش استقرایی بود و ارغنون نو نوشت در مقابل ارغنون ارسطو که در واقع به قیاس بیشتر توجه داشت، ایشون تجربه رو مطرح کرد، اینا خوبه، طرح نویست، اومد توجه داد عالم و آدم رو به تجربه، به کاربردهای عملی علم. این جمله معروف فرانسیس بیکن رو شاید شنیده باشین، knowledge is power، معرفت قدرت است. میگم ما معرفت برای معرفت نمیخواییم، ما معرفت با قدرت میخواییم، ما میخواییم با معرفت بتونیم تصرف کنیم این عالم رو، تسخیر کنیم این عالم رو. این کاری بود که ایشون انجام داد و خب از یه جهت نداره، خود قرآن هم میفرماید سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان زمین خدا برای شما در واقع در تسخیر و قدرت خودتون قرار داده، شما مسخر عالمی، اشکال نداره. اما باید توجه بکنید که اینطور نیست که همه این گزارهای تجربی فقط زایده تجربه باشن، مثلا فیزیک فقط زایده تجربه باشه، شیمی فقط زایده تجربه باشن، نه، خیلی از امور غیر تجربی هم این قضایا نقش دارن. اما جناب فرانسیس بیکن یه نکات خوبی رو هم در همین فلسفه علم خودش داره، از جمله این که یه بحثی رو باز کرده تحت عنوان شکستن بت‌های متفکران، و بعضی بت‌هایی رو که متفکران داشتن اینا رو نقد کرده. خدمت رو عرض کنم به روش اهتمام ویژه‌ای قائل شده، این یک امتیازی است. خدمت روش استقرایی رو به صورت بررسی و تصفح جزئیات برای دریافت قوانین به کار گرفته، یه سری کارهای خوبی انجام داده. تو استدلالاش از اصول اولی مثل امتناع تناقض، استحاله ارتفاع نقیزین، اصل این همانی، اینا رو به کار گرفته. خب اینا یه امتیازاتی است که قاعدتا ما باید برای فرانسیس بیکن در نظر بگیریم، ولی برای اینکه بیشتر ما فرایند تجربه گرایی بیکن رو بشناسیم و روش پیشنهادیش رو بدانیم، من به نظرم همونطور که عرض کردم با تحلیلی که بنده داشتم، ایشون یک مرحله هشتگانه ای رو یا به تعبیری مراحل هشتگانه رو به ترتیب مطرح میکنه تا به نتیجه برسه. من سریع مراحل هشتگانه رو بگم که بحث فرانسیس بیکن دیگه تمام بشه، بعد جلسه بعد بحث بعدی بپردازیم. اولین مرحله میگه مبارزه با موانع کشف حقیقت، مبارزه با موانع کشف حقیقت. بیکن توصیه میکنه میگه باید تمام پیش داوری ها و تعصبات و خطاها و اشتباهات رو از ذهن زدود دور کرد تا ذهن همانند آینه صافی واقعیت اونچنان که هست ببینه. شما اگه اینه که سبز و چشتون بذارید همه جا رو سبز میبینید. میگه این اینه که سبز رو بذار زور بعد ببینیم موانع کشف حقیقت چیه، بعد با این موانع مبارزه کرد. این خطا میگه مثل بت میمونه. چطور بت آدم با کچ فهم رو گرفتار میکنه؟ این خیام که خداشه. بعد میگه از بت‌ها باید احتراز کنید تا بتونید به شناخت صحیح برسید. بعد ایشون چهار بت رو ذکر میکنه. میگه در تفسیر طبیعت مراقب باشید این چهار تا بت رو دور بندازید. یکی بت یا بت‌های طائفه‌ای یا قبیله‌ای، دو بت‌های بازاری، سه بت‌های غار، چهار بت‌های نمایش خانه‌ای. میگه بت‌های طائفه‌ای خطاهایی‌ان که در زمینه آنها در طبیعت انسانیه، در طائفه، در نژاد انسان نهفته است. لذا مشترک بین تمام انسان هاست. منشه ناتوانی و فریب حواس هم میشن. یه ضعف های ما طبیعتا داریم. مثلا شما ببینید حس از ادراک بعضی از اشیاء ناتوانه. چرا؟ چون شی خیلی ظریف و کوچکه، یا بعد طولانی داره، یا کندی تندی مثلا حرکتش. اگه شی خیلی ریز باشه ما نمیبینیم، خیلی درشت باشه هم نمیبینیم، خیلی دور باشه نمیبینیم، خیلی نزدیک اون باشه هم نمیبینیم. این ضعف ما آدم هاست دیگه. یعنی این یه بته، باعث میشه که ما حقیقت اون چنان که هست نفهمیم، دیر ببینیم. همین حیوانات گاهی اوقات ادراکات حسیش رو از ما قوی ترن. چهارپایان در درک زلزله چند دقیقه زودتر از ما. مارها اخیراً تلویزیون میگفت که چند روز قبل از وقوع زلزله میفهمن زلزله هست، لذا یه حرکت ها ناموزون ازش رو سر میزنه. لذا این یه دست از بوت ها هست که حالا ما ممکنه چون مربوط به طبیعت ما هست هم نتونیم با اینا مقابله کنیم، اما بعضی هاشو چرا میتونیم باشون مبارزه کنیم یا لاغر رفش بهم. اگر جسم خیلی دوره نزدیکش بشیم تا ببینیم، از دور داوری نکنیم. دسته دوم بت‌های غاره، خطاهایی که ناشی از وضع ساختمانی بدنی و روانی هر فردیه و انسان تا خودش از این غار نجات نده، رها نکنه، از درک حقیقت محرومه. در واقع تمایز این بت‌های غار با بت‌های طائفه تمایز فرد با نوعه. بت‌های طائفه‌ای بت‌های نوع انسانه، بت‌های غارنشینی مربوط به بت فرده، مثل ساختمان خاص ذهنی بدنی فرد، تعلیم و تربیتش، عادتش اونو به سمتی سوق داده که یه جوری شده. توجه دارید؟ مثلا یه جوری تربیتش کردن این اگر در روز هزار تا آدم بکشه این خیالش میشه، که جوری تربیت شدن که پاش اگر روی مورچه‌ای رفت نالش بلند میشه. اینا بت‌هاست ها، اینا صافی ذهن رو از بین میبره. دسته سوم بت‌های بازاره که میگه زیانمندتر از سایر خطا و بت‌ها این بت‌های بازاره که در اثر زبان تحقق پیدا میکنه، از طریق پیوند کلمات و اسامی به فاهمه راه پیدا میکنه. یه بحثی قدیما داشتن علم الفاظ، یعنی علم الفاظ به جای علم اشیا میشینه. تن منازعات لفظی، لفظ مبهمه، اصلا همیز واقعیت داشته باشه، اما اون لفظ به نوعی واقع. مثلا ما میگیم کجا رفتیم؟ رفتیم رفتم جنگل. مگر جنگل وجود داره؟ جنگل وجود نداره، جنگل یه لفظه. اونی که هست درخت ها، غیر از درخت هایی که مثلا هزار تا درخت، یه واقعی دیگه غیر از هزار تا درخت اونم جنگل داریم؟
نه.
بخت، آقا بخت ما این شد، اتفاق این شد، قسمت این بود. دسته چهارم بت‌های نمایش خانه‌ای که میگه از ناحیه فرضیات موهوم نظام‌های فلسفی، مغالطات نظام فلسفی به ذهن میاد. البته اون بحثی که تو فلسفه‌های سفسطه هست یا فلسفه عقل‌گرایی که ارسطو داره، مثلا این تفکر که آقا همه چیزو ما میخواییم با قیاس برهانی حل کنیم، بابا یه راه دیگه هم هست به نام تجربه و استقرا، همه چیز میخواییم با صغرا کبرا حل کنیم. میگه این از اون بتای نمایش خانه هست. یه مثال، یه قصه نقل میکنن در زمان قرن 13 میلادی بوده، یه دیگه از دانشمندان تو اروپا بحث میکردن که اسب با مثلا از چند تا دندون داره. بعد این دانشمندان دور هم سر و کار میشیدن، یکی میگه مثلا خب آقا انسان اگر 30 چند تا داره دندون؟ بله 32 تا. انسان اگر 32 تا دندون داشته باشه، اسب مثلا 4 برابر انسان اسب، پس بعد 4 برابر انسان دندون داشته باشه. این سر و کار. یه جوانی تو اون جلسه گفت خود چرا اینطور بحث میکنید؟ دهن اسب رو باز کنید بشمارید دندوناش، اگر اسبی مثلا دندون پزشکی نرفته باشه و دندونش رو نکشیده باشه، دندوناش مشخصه چند تا دندون داره، برید ببینید. میگن این دانشمندان این جوان دانشمند رو از جلسه بیرون انداختن که تو چرا میگی ببینیم؟ اینقدر مشاهده و تجربه برد بود. این جز بت‌های نمایش خانه است. پس گفتیم جناب فرانسیس بیکن برای روش تجربی خودش 8 مرحله رو طی کرد. مرحله اول چی بود؟ مبارزه با موانع و حجابای کشف حقیقت، مبارزه با بت‌ها. بت‌ها چند تا بود؟ بت‌های طائفه‌ای، بت‌های غار، بت‌های بازار، بت‌های نمایشخانه. این یک. دو، پرهیز از منقولات و علوم قدما. تو تحقیق علمی اگر خواستید وارد بشید، مشعورات و منقولات و دیدگاه قدما رو بذار کنار. به دیده پیشینیان، به گفته پیشینیان، به دیده شک و تردید بنگرید و الا آزمایشت به هم میخوره. سه، تقویت حواس و فاهمه با وسایل کمکی. چهار، احتمال ورزی در مشاهده و تجربه، چه در موارد مثبت چه در موارد منفی. یعنی چه شواهدی که تایید میکنه فرضیه رو، چه شواهدی که فرضیه رو چی؟ رد میکنه. احتمال ورزی در مشاهده و تجربه. پنج، آغاز کردن تحقیق با مشاهده جزئیات. یعنی از مشاهده جزئیات، جزئی ترین احکام به احکام میانه، بعد به کلی ترین احکام برسی. یعنی اول دنبالی نماشه حکم کلی بدی، اول جزئی ترین احکام، بعد احکام میانه، بعد کلی. این چند تا شد؟ پنج تا. شش، استفاده از سه جدول حضور و غیاب و درجات. درجات رو گاهی خود مقایسه هم میگه ایشون. استفاده از سه جدول حضور و غیاب و درجات یا مقایسه. جدول حضور حاوی مواردی است که طبیعت موضوع تحقیق درش حاضره. مثلا اگر مورد تحقیق شما طبیعت حرارته، تمام مواردی که مصداق حرارت بیارید، اشعه خورشید، اجسام سرخ شده، آهک مثلا، اینا بیارید تو این جدول، جدول حضور. جدول غیاب حاوی موادی است که طبیعت موضوع تحقیق اون درش غائبه، مصادیق غائب. مثلا اشعه البته مرتبط نزدیک باشن اما مصداق مثلا طبیعت حرارت نباشن، مثلا اشعه ما با اینکه نور داره مثل خورشیده اما حرارت نداره، اشعه ستارگان، یعنی با این که این موارد با موارد حضور شباهت دارن ولی جایشون در جدول غیابه و جدول درجات و مقایسه هم در بردارنده مواردی است که طبیعت موضوع تحقیق رو شما درجات مختلفش رو کشف میکنید، اختلاف درجات رو بررسی میکنید. مثلا فرض کنید اگر اشعه خورشید که میگید حرارت داره، این از این اشعه فاصله بیشتر بگیرید ببین حرارت کمتر میشه یا بیشتر، اجسام سرخ چی، یه مقایسه‌ای بین اون جسم داشته باشید در حالت‌های مختلفش، درجات مختلف اون مواردی که تو طبیعت مصداق طبیعتا اینا رو پیدا کنید. اینم شش. اما هفت، بعد از اینکه جداول سگانه تنظیم شد باید وارد مرحله طرد و اثبات بشید، یعنی وقتی علت شی حاضر باشد اون شی حاضره، وقتی علت شی غائب باشد اون شی غائبه، وقتی علت شی تغییر کند اون شی هم چی؟ و تغییر پیدا کنه. پس هر آیتمی رو که دیدید با حضورش شی حاضر معلول حاضر میشه، تو تجربه میبینید دیگه، میگید این دارو تا مصرف میشه بیماری کم میشه، مصرف نمیشه بیماری زیاد میشه، به موقع مصرف کنید درمان به موقع است، بی موقع مصرف کنید درمان طولانی مدته. خب میفهمید پس این دارو علت این پدیده است، یعنی در واقع توی مرحله هفتم مرحله طرد و اثباته. اگر آیتمایی رو تجربه کردید که با حضورشون با غیابشون تغییری در شی نمیدادن، خب اینو بذار کنار، اما اگه دید تغییر میدن این معلومه علیتی داره. و هشتمین مرحله طی کردن مراحل نهایی استقرار که منشأ تأمین پذیری قانون تجربه است، یعنی در اینجا مرحله مواد ممتاز، مؤیدهای استقرار، تصحیح استقرار، تنویع تحقیق، حدود استقرار، یه بحثایی داره که مفصل من بخوام مطرح کنم. توی مرحله هشتم ایشون میگه وقتی علت رو کشف کردین مؤیدات استقرار رو هم بیارین، خب یه جمع‌بندی نهایی بکنید تا به این نتیجه برسید که مثلا هر آهنی در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه. این یه چکیده بود از کار آقای فرانسیس بیکن. پس فرانسیس بیکن معتقد است ما با آزمایش و استقرار و تجربه میتونیم به یقین 100% برسیم. این یقین 100% هم فقط از طریق استقرار و تجربه صورت میگیره، بدون اینکه ما از مبانی غیر تجربه استفاده کنیم که همون نقدایی که عرض کردم اینجا هم برایشون وارد هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.